لله رب العالمين. در ابتدای جلسه امروز اجازه می‌فرمایید که از باب تبرک و انشاءالله برکت یابی از محضر مقدس عزیزمون یادی داشته باشیم، از یکی از عزیزان بزرگواران اهل ولایت و به حق از بهترین عزیزانی که مشتاق کامل جان مبارک حضرت آقا روحی فدا بدون هیچ گونه حل و قشی بودند، مرحوم سید مصطفی قائمی رحمت الله علیه. شاید اون اخلاص و توحد تام و توکل لازمی که این عزیز در وجود مبارک حضرت آقا روحی فدا داشتند را بخواهیم در بین دوستان عزیزان پیدا کنیم. امیدوار هستیم که انشاءالله خداوند به همه ما اون توفیق را عطا کنه که به اون توحد و توقلی که ایشون رسیده بود در ولایت آقا، در پیرامون آقا، انشاءالله ماها هم راه پیدا کنیم. و الحمدلله که وجود مقدس آقا هم نسبت به ایشون اون ادای احترام بسیار بسیار سنگینی رو که دوستان نقل فرمودن فرموده است، از باب پدریشون، توقد پدر بودنشون، خداوند انشاءالله ایشون را که از سفره وجود آقا بهرمند فرموند، من فقط امیدوارم که خانواده ایشون تاب و تحمل این مصیبت سنگین را داشته باشن و به خصوص خانم عزیز ایشون که چندین ماه و دیگر عزیزان در بیمارستان در کنارشون بودند و زحمت کشیدند، انشاءالله خداوند به اونها صبر عطا بفرماید. به هر حال یک مصطفی بود عزیزان من، چه عجب که در آستانه تولد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به محضر حضرت حق بار یافتند. انشاءالله خداوند همگان را معید بفرماید، همه عزیزان را سالم نگه بدارد، از مریضی ها، از حوادث امراضی، سماوی، زمینی، مطلقا انشاءالله در حفظ و امانت الهی باشید، در سلام الهی باشید. و از همه بالاتر وجود مقدس حضرت آقا روحی فدا را برای همه مشتاقان اهل ولایت مستدام بدارد. من نمیدونم حالا، ولی همینطور پیش خودم هنوز به جزئیات، چون تازه از مسافرت آمدم، آگاه نشدم. اما پارسال یه وقتی خدمتشون رسیده بودیم، منزلشون دعوت فرمودن، تشرف داشتیم، مقداری کسالت سرما خورده بود، با یک سوز خاص، با یک صفای خیلی مخصوصش تعبیر میکرد که من فقط و فقط از خداوند یه چیز رو میخوام که هرگاه خدای ناکرده بلایی، چیزی، مرضی، مشکلی داره به سوی آقا رو میاره، اون را به من بزنه که من فدای آقا بشم. خیلی با لحن خاصی گفته بودم. دیگه نمیدونم در باطن عالم آیا از دست رفتن ایشون به این لحاظ بود که به هر حال هم خدا رحمت کنه مرحوم حاج صادق پور را که ایشون و یکی از عزیزان در پیشگاه الهی خودشون را، یعنی به خواسته قلبیشون، به خواسته الهیشون در پیشگاه الهی از خدا سلامتی آقا را طلب کرده بودن و به نتیجه هم رسیدن. به هر حال حساب اونهایی که در قید حیات هستن عشقشون نسبت به آقا را نمیدونم که باید در مقام لفظ چگونه بیان کرد، اما در بین رفته ها شما عزیزان من بدونید که سید مصطفی در خلوص و در توکل و توحد به ولایت آقا، باید گفت بعد از حاج صادق پور نوبت ایشون فرا میرسد، که به هر حال خیلی انشاءالله مورد توجهتون باشه، به روح مقدس ایشون تقرب بجویید و از ایشون بخواهید که انشاءالله شما رو در مسیر عشقتون، صفایتون، خلوص شما، سیر و سلوک علمی و عملیتون از خدای تبارک و تعالی و از جان مبارک آقا توفیقات طلب بفرماید، که من خودم در این ایام که ایشون مریض بود بیمارستان گهگاهی خجالت میکشیدم پیش خودم مستقیم با آقا حرف بزنم، پیش خودم ایشون رو واسطه قرار میدادم که واسطه ما و آقا بشید، که انشاءالله ما از محضر آقا اگر خواسته ای داریم، طلبی داریم، شما از آقا درخواست بفرمایید. حالا که دو سه روز به رحمت الله رفتن، قبلنش بنده خیلی از موارد این طوری شدم که ایشون رو واسطه خودم قرار می دادم. خداوند بر توفیقاتتون بیفزاید، شرح صد عطا بفرماید انشاءالله، و ایشون رو هم با حضرت پیغمبر اکرم، با امیر المؤمنین، با اولیای خودش، همون طوری که از آقا فرمودن با اولیاء الله محشور شده است انشاءالله. خداوند از ایشون قبول بفرماید، که البته کرده است و جزا نفس عمل است. اجازه بفرمایید که درس رو شروع کنیم و انشاءالله اون چی که حرف میزنیم را به عنوان جلسه، به عنوان مجلس بزرگ داشت به روح مطهر مرحوم سید مصطفی قائمی عزیز تقدیم کنیم به اندازه خودمون انشاءالله. خب فرمودید در درس 33 که ما دارای 2 نوع غذا هستیم که در یک شخص ما و در یک هویت ما در 2 میبینیم که این قضا را نیازمندیم. یکی قضای نان و آب و از جنس مادی و طبیعیه که جسم ما بدون نیازمنده، و دیگری قضای علم و فهم و دانش و کمال هست که نفس ناطقه ما بدون نیازمند است که گرسنه اون می شود. و هر یکی از این دو قضا را اختزایی است که می بینید اگر انسان در بخش علم تشنه علم باشه، با خوردن نان و آب سیر نمیشه، و بالعکس. اینه که از اینجا میخواییم انتقال پیدا بکنیم به یک اصل شریف فلسفی، و اون اصل سنخیت و مشابهت هست که عبارت را توجه میفرمایید. حالا بفرمایید صفحه 94 تا اینجا خوندیم دیگه، حالا بفرمایید که آیا اون قضا و این قضا، یعنی دانش و نام، هر دو از یک جنسند یا اون از جنسیست و این از جنس دیگر؟ اگر هر دو از یک جنس باشند، باید هر یکی کار دیگری را بکند و اثر او را داشته باشد. مثلا گرسنه نان به یافتن علم سیر شود، و یا گرسنه علم به خوردن نان دانا گردد. میبینیم و میدانیم که این چنین نیست. دو جور غذاست برای دو جور مختزی. حالا از این پس داریم یک نتیجه شریف اصل فلسفی رو میگیریم. پس باید نتیجه بگیریم که همچنان این دو غذا دو گونه ان و از دو جنسن، باید هر یک از اون دو ظرف مقتضی یعنی غذا گیرنده هم از دو جنس باشن. پس ما معلومه دو ظرف غذا داریم، یکی ظرف غذای نان و آب، یکی ظرف غذای علم و ادراک و شعور. و از همین جا الان اجازه عنایت می‌فرمایید که داریم آهسته آهسته مقدمه می‌گیریم. نفسی رو که تا اینجا اثبات کرده بودیم این نفس غیر از بدن است، الان می‌خواهیم به طرف تجرد نفس برویم که نفس مجرد هم هست. حالا چه نحو مجرد هست باز بحث مرحله بعدیه. حالا و به عبارت دیگر باید بین قضا و مقتضی سنخیت باشد. مقتضی قضای علم از جنس علم باشد و مقتضی قضای نان از جنس نان. حالا مهمش اینه که این نان رو که میدونیم مادیه، الان مهمش اینه که باید علم رو بفهمیم ایشون چگونه گوهریست و چه موجودیه. هر چرا که در مورد علم توانستیم تشخیص بدیم که چه حقیقتی است، در مورد ظرف علم هم میتونیم تصمیم بگیریم. چه این که جسم ما که ظرف غذای مادی نون و آب است، همونطور که میبینیم نان و آب مادی هست این سویه، جسم ما هم این سویه. حالا این مقدمه میشه و این اصل مشابهت و سنخیت و جنسیت را ما در این سیر بحث به شدت بدون نیازمندی که از باب همجنس بودن در علم هر نتیجهی که گرفتیم باید ظرف علم را از جسم از جنس علم ببینیم، به شباهت با علم بدانیم، همسنخ با او بیابیم. و مقتضی این مطلبی است که باید یکی از اصول قرار گیرد. این الان همین جمله که بین قضا و مقتضی سنخیت است، سنخیت. و اگر یه وقتی تعبیر بشود که مجموعه عالم قضای نفس انسانیه، یا به یک تعبیری قضای انسان است، میبینید حرف حرف درستیه که مرتبه نازله عالم به نام ماده، طبیعت، جسمیت، نان و آب، اینها قضای جسم انسان هست. حالا اعم از این که غذای جسمن غذای شکم جسم باشن، غذای رشد دادن جسم باشن، غذای دیدن چشم باشن، غذای شنیدن گوش باشن و همینجور غذای چشیدن دهن باشه، غذای بوییدن باشه یا غذای لمس کردن باشه. بعد میریم بالاتر، قوه خیال و وهم داریم که عالم خیال باز غذای قوه خیال باید بشود. عالم عقل هم داریم که باید عقل، موجودات مجرد عقلانی غذای عقل انسان بشوند و این انسان مقتضیه، انسان موجودی است ذو مراتب. فرمودید که از مرتبه انزلش که بدن هست تا اون اعلا مرتبهش که مقام لایقفی اوست یک هویته و این یک شخصیت غذا میخواد در تمام شؤونش، که غذای انسان هم عالم با تمام شؤونشه. حالا باید بخواند و بالا بره، غذا بگیره و قوی بشه. منتها باز علاوه از این فرمودن که انسان همه عالم می شود با اضافه، ولذا اون قدرت رو انسان داره که قدرت حاکمیت بر عالم را، قاهریت بر نظام وجود را، سلطنت بر مجموعه عوالم غیر متناهی را، که به جایی برسه که تمام این غذاهایی رو که گرفته است به نام عالم، جناب انسان باز نسبت به این عالم اضافه بیاره. یعنی چه قابلیتی انسان داره؟ هم به تعبیر شریف مرحوم خواجه طوسی، هم عالم قابلیت این رو دارد که معقول انسان درآید، و هم انسان قابلیت اون رو دارد که عاقل عالم باشد. منتها قابلیت عالم برای معقول شدن کمتر است از قابلیت انسان برای عاقل بودن. چون عالم در قوس نزول هست، تصدیق می‌فرمایید که قابلیت او قابلیتی است که نسبت به قابلیت انسان در مقام لایقفیش کمتره، ولذا انسان در قوس صعود قابلیتش بیش از قابلیت عالمه. ولذا سنگ و چوب و آب و خاک و هوا هیچ کدام اولا استنکاف ندارن که معقول ما بشون. همه میگن ما میتونیم به ادراک تو در بیاییم، و نفس هم هیچ استنکافی نداره که همه اینها رو هم ادراک بفرماید و بعد هم اضافه هم داشته باشه. یعنی در هیچ نقطه هم وای نیسته و بفرماد هنوز بالاترها رو من توانشو دارم، که هم عالم قابلیت معقول شدن داره، هم انسان، همه افراد انسان قابلیت عاقل شدن رو دارن. همه، یعنی از جنبه قابلیت خداوند در نفخ روح، در نفخ قابلیت، در نفخ نفس ناطق دادن، در نفخ انسان شدن، خداوند برای همگان مطلقا یکسان نفخ می فرماید. منتها این نفخ ها چون پدر، مادر، نطفه، قضا، حالات، اوضاع، زمان، مکان، اجداد، گذشتگان، چون تمام اینها در این نفخ روح بر کودک، بر فرزند دخیل هستند، اونم اهمیت و دخل به سزایی دارن که در بحث شرح فصل فاطمیه مقداری عرایض تقدیم شده. این باعث میشه که این مجراهای نفخ روح باعث میشه که قابلیت ها متفاوت میشه. یکی قابلیت هست به اندازه خاتم انبیا صلی الله علیه و سلم، و یکی هم قابلیت میشه در مقابلش اون دومی افرید، اونم یه چیزی هست. در مقام نفخ روح الهی برای خاتم انبیا و برای این یکی، هر دوتا یک نفخه. از اون سوی و ما امرنا الا واحد است. اما این نفخ روح، این دمیدن، این الغا کردن، وقتی که میاد به صورت و انزلنا من السماء ماء، امانند یک باران از یک ابر در یک محیط بر زمین واحد هم میریزد، وقتی میاد که در این پایین رنگ میگیره، از اون بالا خیلی زلاله، وقتی میاد در فضای دود شهر وارد که میشه این قطرات باران رنگ دود میگیره، بوی دود میگیره، میاد که پایین تر خیابون کثیف که باشه بوی خاک میگیره، رنگ گرد رو میگیره، خاک رو میگیره تا بشوره. میبینی این باران زلال به این خوبی از بالا آمده پایین، وقتی به راه که افتاده میبینیم آتش‌خاله‌ها چقدر فراوان، چقدر گلیه، چقدر گلالوده و مخلوط داره. اینا چیه؟ از بالا برای اینجا گلالود فرستادن و برای مثلا همین باران دیگه داره روی دریا هم میباره، روی حاشیه دریا هم میباره، اما وقتی میاد به دریا که میرسه یک پارچه زلاله، وقتی میاد به این حیات، به این خیابون، به این زمین اینجا که میرسه میبینیم مزرعه میشه، رنگ میگیره، یکسان است برای همه. این اشکال را از ذهن خودتون بیرون بفرمایید که خداوند خب به پیغمبر یه عنایت خاص کرد به ما نکرد. اینطوری نی، خداوند برای همه یکسان خداست، خدای همه است. اما پیغمبر، ما در زیارت نامهشون میخونیم که اشهد و انک، ما شهادت میدیم که تو اشهد و انک کنت نورن فل اصلاب شامخه ول ارحام المتحره لم تنجس کل جاهلیت و انجاسه ها ولم تلبس که من مدلهمات ثیابه ها. ما شهادت میدیم که پدرانتون، مادرانتون، بزرگانتون، اجدادتون، رحمشون، پستانشون، نطفهشون، حالاتشون، اینها پاک بودن، شما اینقدر پاک در اومدی. اینها پاک بودن، شما اینقدر پاک در اومدی که هم در اصلاب و صلب گذشتگان تو نوری و هم در رحم و ارحام مادران گذشته تو نوری. کنت نورن فل اصلا، اون پدر و مادری که نطفه را به احسن وجه انعقاد بدهن، خوراک رو میپاین، حواسشون جمع میکنن، اون فرزندی که از این پدر و مادر، از این اجداد، از این منطقه، از اون محیط اون برمیخیزد، اون یک پارچه نوره، یک پارچه صفاست، یک پارچه خیره. کنت نورن فل اصلاب شامخه لم تنجس کل جاهلیتو به انجاسه ها. ولذا برای ما از جنبه تاریخی خیلی مهمه چرا حضرت بقیت الله اینقدر خوبه. خب نگاه بفرما دیگه، از صلب جناب حضرت امام حسن عسکری، اون از امام نقی، اون از امام جواد، اون از امام رضا، همینجور مطلقا پاک پاک میرسن تا به جدهشون فاطمه زهرا سلام الله علیها. اینجا که رسیدن که اصلا همه ناز میکنن، همه افتخار میکنن، ما مادرمون این همچین مادریه، ما برای این حجت شما شدیم، خلیفت الله شدیم، انسان کامل شدیم، ما مادرمون اینه. متاسفانه در بین ما القاعاتیه، گاهی فکرها، سوالاتی که خیال میکنیم که بله حالا خداوند به پیغمبر یه توجه خاص کرده ایشون، بعد میگیم که اشکال پیش میاریم که خب حالا این پس هنر که نشده، خدا به پیغمبر یه توجه خاص کرد، به ما که نکرد. اینطوری نی، خدا به همون عمر علیه اللعنه همون توجهی رو کرده که به پیغمبر کرد. خدای عمل بسم الله الرحمن رحیم است، الرحمن، نه این نفخت و فیه من روحی، الرحمنه، این برای همه یکسانه، همون جوری که آفتابش هم مال پیغمبره هم مال دشمن سرسخت جان پیغمبر، برای هر دوتا یکسانه، هیچی فرق نمی کنه. درست، و تمام نعمتهای الهی اینه، اصلا فیض حق اینه. اینجا که میاد رنگ میگیره، اینجا که میاد رنگ میگیره، که میگن خلیفه دوم اصلا پدر معلومی نداره. خب معلومه که این بچه کثیف در میاد، خبیث در میاد، ناپاک در میاد، تقصیر خدا چیه؟ ما به اهل بیت خیلی، شما این زیارتنامه را، زیارتنامه اهل بیت نوعا این جمله توش هست که کنت نورن فل اصلاب شامخه ول ارحام المتحره لم تنجس کل جاهلیتو، به اصل جاهلیت شما رو نگرفته، به شما نرسیده، هیچ مطلقا یک پارچه پاکید. اینه که طهارت سرنوشت را تعیین میکنه. طهارت، خب حالا انشاءالله وقتی که این اصل شریف را، سنخیت را، اصل مشابهت را، اصل سنخیت بین قضا و مقتضی را میبینیم که کل عالم قضا میشه و انسان میشود مقتضی این قضا، و هر چه هم این عالم داشته باشه انسان میگیرد و میگوید با اضافه. یه همچین حقیقتی انسان، ولذا در قوس صعود به جایی میرسد که تمام عوالم وجودی همه میشوند از شؤون انسان کامل، و حق داره که مثل جناب علی علیه بفرمایید من چشمم، من گوشم، من دستم، من پایم، من قلبم، من کبدم، من حقداری بفرمایید، چون تمام اینها شؤون تو هستن، همه به عنوان اطوار وجودی جسم تو هستن. پیغمبرم، امیرالمؤمنینم حقداره بفرماد من عرشم، من کرسی هستم، من قلم هستم، من آسمانم، من زمینم، آفتاب، ما، همه چیز ما هستیم، چون تمام اینها هستن از شؤون انسان کامل. سنخیت بین انسان که مقتضی است با قضا که عالم است یه همچی چیزیه. وقتی میایم خیلی در مرتبه پایین، این سنخیت را در مراتب پیاده میکنیم. انسان در مرتبه بدن سنخیت داره با قضای مادی، در قضیه در مرتبه نفس ناطقه سنخیت داره با قضای علمی. اون وقت باید این دوتا نوع قضا را با دقت بررسی بکنیم، و چون هر مرتبه مادون میتوند مسلط مرتبه مافوق باشه، مافوق مسلط مرتبه مادون باشه، ولذا غذای مادی خوردن آدم رو نمیتونه که از علم مستغنی کنه، ولی چون غذای علم شریفتر و در رتبه فوق غذای جسم و جسمانیه، چه بسا البته گاهی میشود که نفس از قضا گرفتن مادی، علمی، معنوی، حقیقی میبینید گاهی بی‌نیاز میشه از قضای مادی. این به جهت سلطنت مرتبه مافوق بر مرتبه مادونه، منتها باید تا اون تسلط مرتبه نفس بر مرتبه بدن و جسم در مسئله قضا کارشو پیش بیاره. خب و به عبارت دیگر باید بین قضا و مقتضی سنخیت باشد، مقتضی قضای علم از جنس علم باشد و مقتضی قضای نان از جنس نان، و در این حال هر دو تا قضا گیرندم یه حقیقته، یه شخصیته. همین من و شما هستیم که هم نون میخوریم هم علمی پیدا میکنیم، همین من و شما یه حقیقت هم هستیم. در مقام من هر دو رو به یک من هم استناد میدیم، من غذا خوردم، من عالم شدم، هر دوتا رو به یک من استناد میدیم. این مطلبی است که باید یکی از اصول قرار گیرد. شما دوستان گرامیم در این مطالب تأمل بفرمایید و فکر خودتون را بیشتر و بهتر به کار اندازید. ببینید اگر ایراد و اعتراضی در این درس ها هست اظهار بفرمایید، بسیار ممنون و متشکر خواهم شد. اینم زمینه داده. ما در این حلقه درس می‌خواهیم به صبر و تقسیم علمی و عملی پیش ببریم. دیگه حرف دو دو تا چهار تا حرف بزنیم بگیم احتمال داره این باشه، احتمال داره اون باشه، شاید این باشه، شاید اون باشه، بعد این سوالات رو تقویت کنیم، آهسته آهسته قوی بشیم، ببینیم که میتونیم کدوم راه صحیح را در یک مطلب علمی انتخاب کنیم. و آن چرا پذیرفته ایم با حساب و دلیل و برهان پذیرفته باشیم. شیخ رئیس ابن سینا را در این باره سخنی بلند به این مضمون است: هر کس چیزی را بی دلیل باور کند یا رد کند، از فطرت انسانی بیرون رفته است. انشاءالله به لطف خدا در جلد سوم، همین که اخیراً در خدمت عزیزانی بحث منطق را گذرانده بودیم، اونجا بحث مباحث منطقی پیش میاد که بهترین بخش منطق بخش برهان است، که گرچه منطق از پنج صنعت برهان و یعنی صناعات قیاس، قیاس برهان و قیاس جدل و قیاس مغالطه و قیاس خطابه و بله از درس 113 به بعد دیگه بحث مسائل منطقی پیش آمده تا پایان درس 126. بله از درس 113 تا درس 126 مسائل منطقی است که خدمت عزیزان خونده ایم. اون وقت اونجا در یکی از این فرمایشات هست آقا این عبارت که الان دارن از جناب شیخ الرئیس که هر کسی حرفی را بدون دلیل و برهان قبول کند یا رد کند، این شخص از چیز خارجه، صفحه 422 جلد دفتر سوم داره که در خاتمه این درس گوییم همه مردم نسبت به شغل و حرفه خیش مکلفن وظایف اختصاصی خود را به کمال دقت آموخته باشند. حالا یه بقال هم باید درست بتونه بقالی کنه، یه جوشکار باید به دقت بتونه جوشکاری کنه و هاکذا و هاکذا، هر کسی در هر شغلی. انسان همینطور که موظف است که دیگران را محترم شمرده حقوق آنان را محفوظ دارد، خود او هم مانند دیگران است. حالا بنده همینجور که موظف هستم به جنابالی احترام کنم، ادب داشته باشم در مقابل شما، وظیفه دارم در مقابل شخص خودم هم به خودم هم احترام کنم، نسبت به خودم هم محترم و مؤدب باشم و باید حق خیشتن را نیز محفوظ دارد، حق دیگران را هم باید احترام بگذاره و حق خودش هم باید احترام بگذاره. حالا به عنوان مثال خودکشی مانند کشتن دیگری است. همینجور که حرام شخص دیگران رو بکشه، حرام هم هست که به همون اندازه بخواد بی خود خودش هم بکشه، فرقی نمی کنه در هر دو جا. این آقایی که زد الان دیگری رو کشته، همون گناهی می کند که بزند خودش رو بکشه. اساس تکالیف انسان نسبت به خود معتقد بودنه. حالا ببینیم ما نسبت به خودمون چه وظیفه داریم. اساس ما اینه که باید معتقد باشیم، اعتقاد داشته باشیم. معتقد بودن اوست به شرافت خیش، با توجه داشته باشه که خودش هم یه موجود شریفی، همیشه نیست بی خود خلقش کرده باشن که. من که استقلال وجودی ندارم، شکست نفسی کردن در مسائل اخلاقی حرفیه، اما ارزش شخصیت و وجود خودش رو انسان در حکمت بفهمه حرف دیگریه. چون اگه انسان ندونه که قیمت و ارزشش چیه، خودش رو مفت میفروشه، ارزون میفروشه. اساس تکالیف انسان نسبت به خود معتقد بودن اوست به شرافت خیش. همین مسائل شرعیه را الان چرا ما میگیم ما نماز میخونیم، چرا روزه بگیرم؟ برای اینکه میخوام به خودم احترام بگذارم، من شخصیت دارم، من کسی هستم، همچون بلنگواز نیست. یعنی چه؟ یعنی میخوام نماز بخونم که بتونم خودم را و شخصیت خودم رو دریابم. روزه میخوام بگیرم که بتونم که همونطوری که به دیگران احترام میکنم به خودم احترام کنم. روزه گرفتن من، نماز خوندن من، حج رفتن من، زکات دادن من و و و تمام احکام شرعیه مطلقا برای احترام به شخص خود انسان. میخوام برای خودم احترام قائل بشم. چرا؟ برای اینکه من نمیدونستم با چجوری خودم رو اداره کنم به کمال برسم. اونی که خالق من بود، سازنده من بود، اون میدونه من چجوری میتونم کامل بشم، به کمال برسم. ولذا بر من منت گذاشته، به من لطف فرمود، دستورات لازم رو به من عطا کرد و من وقتی مکلف شدم جشن میگیرم که الحمدلله دارم شخصیت پیدا میکنم، میخوام به خودم احترام بگذارم. به تعبیر جناب سید ابن طاووس فرمود من هر سال موقع تکلیف خودم رو جشن میگیرم، که این سنت حسنه بسیار خوبه. جشن تکلیف در کشور ما برای محصلین دختر پسر خیلی خوب. حالا گرچه دیگه آموزش پرورش اونایی که به مدرسه نمیرن و دسترسی نداره، وگرنه هر کسی بود برای خودش جشن تکلیف بگیره. جناب سید ابن طاووس میفرماد من هر سال اون روز اون شبی که به تکلیف رسیدم رو جشن میگیرم، پیش خدا شکر میکنم، خدایا چقدر شما به من لطف فرمودید که اینقدر مرا لیاقت دانستی، اینقدر به من شخصیت دادی که به من فرمودی این دستورات رو انجام بده. ببینید حرف از کجا تا به کجاست. یکی میگه آقا ما مگه بیکاریم نماز بخونیم؟ این سرش اینی که این آقا نمیدونه شخصیتش چیه، از بس که بی شخصیته این حرفو میزنه، از بس که خودشو بی ارزش کرده اینجوری حرف میزنه. وگرنه کسی که میخواد ارزش به خودش بدهد میگه نماز میخونم برای اینکه بنده شخصیت دارم، میخوام به کمال برسم، من نمیخوام همینجور عمر خودم رو هدر بدم، من روزه میگیرم برای خودم. وقتی میگم قربتن الالله، اون برای خود منه، میخوام خودم بالا بروم، خدا که نیاز به این قرب نداره، که من این گرفتاری دارم که میخوام خودم رو نزدیک کنم. ولذا اگر انسان معتقد به شرافت خودش باشه، یعنی اعتقاد داشته باشه که این موجود شریفی است، بی عزت نیست، بی ارزش نیست، به تمام دستورات الهی گردن میگذاره. میگه چرا؟ برای اینکه خالق منه، آقای منه، سرور منه، مولای منه، دلسوز منه، از من به من دلسوزتره، از من به من عالمتره، علم مطلق است، کمال مطلق است، حکمت مطلق است. ها؟ من خیر، من نسبت به خودم هم نمیدونم چه کارم، اصلا به خودم شناخت هنوز ندارم، نسبت به دیگرانم شناخت ندارم، من چجور میتونم تصمیم سرنوشت انسانی خودم رو بگیرم؟ من چه خبر دارم؟ اون آقای منه، دلسوز منه، خودش رو به این صورت رحمانم، رحیمم، مهربانم، دوست دارم، میخواهمت، من میدونم تو چه کاری، من میدونم که در تو چه کاشتم، چه قوهی داری، قابلیت رسیدن به کجاها رو داری، من خبر دارم. من میگم نماز بخون، حج برو، زکات بده، سیر و سلوک کن، عرفان بخون، عمل بفرما، شب داشته باش، خلوت کن، سکوت بگیر، حرفای دهنتو مواظب باش، هر جور حرف نزنی، هر جور نخوری، اینا برای این که دوست دارم تو بالا بیایی، برای شخصیت توه. ولذا اساس تکلیف انسان نسبت به خود معتقد بودن او به شرافت خیشه. اگه کسی واقعا این یک اعتقاد را یعنی برای خودش ارزش قائل نشه، ها ای البته تکلیف هم نداره هیچ، بلنگ باس. پیغمبر رو خدا فرمود اینا دیگه زرهام، رخواشون که دیگه چی نمیشن، نه نمیخوام برای خودشون ارزش قائل بشن، اینقدر بی شخصیت هم، رخواشون کن دیگه، عیبی نداره، یه چهار روز میخورن، خدمت شما میگردن، بلحوثی میکنن، مثل طاووس رنگارنگ میشون دیگه، بعد عمرشون به سر میاد یا سرشون به سنگ میخوره، زار جور کایشون بنبست میکنه، بعد بالاخره حالا یا بر میگردن یا بر نمیگردن. به هر حال اگه برگشتن که بسیار خوب، باز هم حرف اول الکلام الکلام بفرمون، الانم ابتدا. حالا گرچه اگه برگشتن و میخوان شروع بکنن که دیگه مشکل، دیگه سخت. اون یزید به اون کثافتی افریتیش به محض این که حالا به زبانش آورد خدمت امام زین العابدین ما میتونیم توبه کنیم، آقا فرمود الانم بعد ما نه این نداریم منتها نمیشه. اگه بر نگشتن که این نشعه، از این نشعه که رفتن اونجا سرشون میخوره به سنگ، خودشون طور وجودیشون باز میشه، خودشون رو مشاهده میکنن، خجالت میکشن، بعد برشون معلوم میشه. تمام حرف اینه که هر فردی واقعا بفهمه یک موجود شریفی است، شرافتمنده، و بعد از اون بفهمه که شرافتش به چه درجه ایه. مثلا خودش رو به عالم بفروشه خوبه؟ خودش رو به آسمون ها بفروشه خوبه؟ خودش رو به کهکشون ها بفروشه خوبه؟ خودش رو حتی به جبرئیل هم بفروشه خوبه؟ یعنی دیگه فردا یقین داره ضرر نکرده؟ به من و شما فرمودن خودتون رو به هیچ کس نفروشید. فقط تنها حقیقتی که میتونه شما رو بخره، علم شما رو، دانایی شما رو، عمل شما رو، نیت شما رو، حتی اموال شما رو میتونه بخره، فقط و فقط خداست بخره. شما به غیر از او فروختید بدونید ضرر کردید. حتی بفروشید به جبرئیل، جبرئیل رو هم بگیرید ضرر میکنید، حیف میشید. پس کسانی که درباره حقوق خیش بی موالاتی و مسامحه میکنند، به عذر این که ما ضرر به خیشتن میزنیم نه به دیگران، البته عذر آنان پذیرفته نیست. چه حقی داری به خودت ضرر بزنی؟ آقا چرا داری این راه کج رو میری؟ آقا به تو چه مربوطه؟ من دارم با خودم میکنم. آقا تو حق نداری به خودت بکنی، نه تو مال خودت نیستی برادر جان، به یک تعبیر مال خودت هستی، خود چرا داری خودت ضایع میکنی؟ همین جوری که حق نداری که مثلا یه حرف بد به دیگران بزنی، حرفم نداری یه حرف بد به خودت هم بزنی. همین جور که حق نداری یه مشت رو به سر دیگران بزنی، همین جور حق نداری به خودت هم بزنی. حق نداری که نسبت به جان خودت، به اخلاق خودت، به اعمالت، به ذاتت، به اندیشت حق نداری خیانت کنی، نه. توجه ندارن اینها، خیال میکنن که بله حالا چون آزاد شدیم، یعنی آزاد شدی که به شرافت خودت ضربه بزنی، عالم یه همچین آزادی رو بهت نداده، حیف آخه. نه، کدوم عقل میپسنده که انسان آزاد باشه به شرافت خودش ارزش قائل نشه و او رو ضربه بزنه؟ توجه ندارن خلق الله. انسان که وظیفه دارد نسبت به بدن خود حفظ و صحه اون را مراعات کند، آره چطور شبان روز مردم همه به این فکرن بدن خودشون سالم نگه داشته باشن؟ بهش بگیم آقا تو حاضر هستی که بدنت رو مریض کنی؟ میگه نه، من دلم میخوام سالم باشم. خب نسبت به روح و قوای آن، به خصوص قوه مدرکه، وظایفی دارد. تو حق نداری هرچی رو ببینی، هرچی بشنوی، هرچی بخوری، هر جور راه بری، تو وظیفه داری؟ نه. چطور وقتی میخوای یه لقمه غذا رو بخوری هی تحقیق میکنی که سمی نباشه، مونده نباشه، غیر بهداشتی نباشه، چه همینجور حق نداری که هر جور حرف رو از دهنت بیرون بریزی؟ باید راجب اونم ببینی حرف سمیه، حرف غیر بهداشتیه، حرف خلاف اینم حق نداره؟ نه. عرض میکنم اینهایی که در مسیر خلاف قرار میگیرن، بزرگترین خطایی که در ابتدای راه دامنگیر اونها شده است این است که خودشون را بیشخصیت کردن. اولین چیزی را که اگر کسی در واردی گناه و بدی قدم بگذارد معرفش می شود اینه که به اعلا صوتن می گوید آقایان من بیشخصیت شدم، من آدم دیگه نیستم، من خودم رو نشناختم، من نمیدونم ارزشم چیه، ای مردم بدانید که من آدم بیشخصیت و بیشرافتی هستم. اولین حرفش این، حالا چه بفهمه چه نفهم. آخه آدم درد رو کجا بگیم؟ آقا مثلا چادر رو من چرا ترم بذارم؟ بذار ما آزاد باشم. آقا چادر رو میخواد تو رو ارزش بدنم. تو وقتی میخوای بگیری با داد میگی آقا همه اولا بدونید بنده هم یه موجودی بیشرافتم، بی ارزش، برای من ارزش قائل نشدی، چون من برای وجود خودم ارزشی قائل نیستم. اینایی که به ما دستور فرمود قرآن از باب دشمنی که نیست پدر جان، که از باب این است که ما رو شناخته، کمالمون چیه، ارزشمون چیه، قدرت و قیمتمون چیه، ما باید به کجا برویم، به ما دستورات فرمو. این طوری نسبت به قوه مدرکه باید حق اون را ادا کند و هرچه می آموزد صحیح بیاموزد. الان جناب شیخ هم در عبارت چی داشت؟ هر کسی حرفی را بی دلیل، بی برهان، هر کس چیزی را بی دلیل باور کند یا رد کند از فطرت انسانی بیرون رفته است. خب بله، فطرت انسان میگه آقا هر چی رو که میخوای بپذیری روی حساب، هر چی رو میخوای به دیگران بفرمایی روی حساب، بی حساب نباش. عالم روی حسابه، عالم روی اندازه است، عالم خلق است. آقای عزیز این لفظ رو توجه داشته باشید. یک دو سه بارم گویا قبلا برسون رسوندم، میگیم که حق و خلق. خلق کیه؟ خلق یعنی اندازه، یعنی حساب. اینطوری میخوایم بگیم که انهو خدا و حساب خدا. خدا حساب داره، خدا برنامه داره. برنامه و حساب خدا چیه؟ عالم اوست. حق را، خلق را به یک معنا و حق هم داریم، ولی اینجوری معنا میکنیم از جنبه ضوابطی که در دست داریم، خوب معنایی هم هست. عالم خلقه، خداوند وجود حقه، یعنی وجود با حساب است، بی حساب نیست. میخواهید خدا و عالم را به یک جمله در بیارید، بفرمایید آقا وجود با حسابه، بی حساب نیست، ولنگواز نیست، هر جور باشه، نه، وجود روی حساب هست. این حسابش رو میگیم خلق. وجود که حقه، همه جا وجوده، نه، همه جا وجوده. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. حالا اینی که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن است، بی حساب است یا با حسابه؟ با حساب است. این با حساب بودن وجود را میگیم خلق. حالا شما میبینید همه روی حساب، همه روی برنامه، همه وجود است و همه وجود با حساب است. اگر فرمودید همه وجود است یعنی حق، اگر فرمودید با حساب است یعنی خلق، و حق و خلق از هم جدایی ندارن، یعنی وجود با حساب نه بی حساب. خیلی خوش. خوب، نسبت به قوه مدرکه باید حق اون رو ادا کند و هرچه می آموزد صحیح بیاموزد و خیشتن را فریب ندهد. هرچه را نمی داند به دانستن آن معتقد نباشد و ادراک خیش را از اوهام و خرافات پر نکند. کثرت معلومات فضیلت است که آدم هی علم یاد بگیره، البته فضیلته، ولیکن صحت اونها و دقت در اونها افضل است. آدم درسته باید علم بیاموزه، هرچی هم علم بیاموزه البته خوبه، اما بهترش اینه که دقیق بشه که اون علمی که صحیح هست را بیاموزه، اونی که افضل است را بیاموزه. حالا این علم منطق است که متکفل دلیل و برهان و معیار و میزان است و انسان رو به جایی میرساند که شعار نحن ابناء الدلیل را، که ما فرزندان دلیلیم، انسان شعارش این آقا نحن ابناء الدلیل، ما حرف میخواییم، ما دلیل میخواییم، ما برهان میخواییم، گزاف نبود حرف زن. من و شمایی هم که ادعا میکنیم مسلمونیم، شیعه هستیم، اهل قرآنیم، چه حق نداریم حرف گزاف بزنیم بی خود به حساب دین نازنین خودمون بگذاریم؟ نه خیر، دین ما یک پارچه دین حساب، عالم خدا هم یک پارچه عالم حسابه. شما هم خوب، ولذا میگیم آقا مرد حسابی، اینجوری چرا حرف زدی؟ مرد حسابی، این خیلی جنبه یک مقدار احترامه با تشره. شما که مرد حسابی هستی، شما چرا باید اینجوری حرف بزنی؟ یعنی چرا حرف زدنت روی حساب نیست؟ ولذا خداوند مرد حساب است. این مرد حساب، اون مردش حقه، حسابش خلقه. که شعار نحن ابناء الدلیل را منطق و فریضه نسب العین خود قرار میدهد. این طور باید باشیم در مسیر کار. خب انشاءالله فردا درس 34 در خدمتتون باشیم. والحمدلله رب العالمین.